بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثمان به اینجا منتهی شد درباره دلالت حدیث بدء الدعوه بر امامت امیرالمؤمنین علیه السلام که اشکال شده بود در این روایت خلیفتی فی اهلی است یا خلیفتی فی کم. نتیجهش این است که استدلال به این روایت اخص است از مدعا امامت عامه است، در حالی که این حدیث امامتی خلیفتی فی اهلی داره. جواب داده شد، مرحوم شرف الدین جواب دادن به این که اجماع مرکب وجود دارد، این که ما احتمال بدهیم امامت و خلافت در این حدیث مقصود اختصاص به اهل دارد، این برخلاف اجماع مسلمین است که اصطلاحا میگن اجماع مرکب، زیرا اونهایی که قائل بودند در بین اصحاب و در بین مسلمین که امیرالمؤمنین به نص از پیامبر خلیفه پیامبر است، در بین خاندان اونا معتقد بودن که خلافت عمومی داره، اونایی که قائل به نص بر امامت امیرالمؤمنین علیه السلام بودند امامت ایشون را عام می‌دانستند. اونایی هم که قائل به نص نبودند گفتن نه، چنین نصی نداریم، حالا چه حدیث بدء الدعوه چه هر حدیث دیگری. اونایی هم که قائل نبودند اونا هم همینطور نفی عمومی می‌کردند. پس مثبتین و نافین محل بحثشون یه چیز بود، مثبتین اثبات میکردن به نص امامت عامه را، نافین هم نافی نص بودن بر چه چیز؟ بر امامت عامه. دیگه قولی نبود بین این دوتا که نه قائل به نص بر امامت باشن ولی که هم خاص اهل البیت، اهل بیت پیامبر، خداوندان پیامبر. گفتیم که این آقای ابو مریم اعظمی به این حرف اشکال گرفته است، به این کلام شرف الدین. عبارت ایشون این طوری است، حالا من عبارتش بخوانم بهتر. میگوید کل ما عنده عدم علمه بذالک و استبعاده له و هو لا یشکل فی میزان الحق شیعا. عبارت این آقا همین است که خوندم خدمتتون، الحجج الدامغات جلد یک صفحه 342. مکرر میکنم میخوانم مجددا، کل ما عنده یعنی هرچی اون چی که در نزد ایشون هست، مرادش جناب شرف الدینه، عدم علمه بذالک این است که ایشان میتواند بگوید ما علم نداریم به وجود قول ثالث، یعنی همین قول تفصیل که منسوب شده باشد به نص به امامت بر خاص اهل بیت پیغمبر، یعنی خداوندان. و استبعاده، چون استبعاد میکنه، علم نداره، عدم العلم است، استبعاد است. و هو یعنی این عدم علم و این استبعاد، لا یشکل فی میزان الحق شیئا، این هیچ ارزشی نداره، یعنی چیزی رو ثابت نمی کنه. استبعاد کردن یا عدم العلم به یک مطلب دلیل نمیتونه باشه، دلیل نیست. خب این کلام ایشون هست. به نظر می رسه که ایشون اشتباه میکنه، بحث عدم العلم و استبعاد نیست. چرا؟ اولا حالا چند تا نکته هست در این باره. اولا وقایع مربوط به امامت و خلافت بعد از رحلت پیغمبر اکرم در کتابهای حدیثی و تاریخی حتی جزئیاتش نقل شده. بله، اگر از یک واقعی بود که از کنار آن گذشته بودند، سکوت کرده بودند، مسکوت مونده بود، چیزی که درباره اش سخن گفته نشده باشد، انسان بگوید نیست، این می شود همون عدم العلم، نمیدان. اما یک واقعی، یک مطلبی که مطرح شده، به قول شهرستانی میگوید هیچ واقعی بعد از رحلت پیغمبر مثل امامت و خلافت مورد شقاق و نزاع واقع نشد. راستم میگه، درباره هیچ مسئله مسلمان ها به اون شدت و حدتی که درباره امامت و خلافت بحث کردن، حتی مشاجره و نزاع کردن نکردن. و همه قضایا هم نقل شده، یعنی وقتی در سقیفه مثلا واقعا اینجور بود دیگه، مدینه بود و سقیفه بنی ساعده، اول کیا جمع شده بودن اونجا؟ یه عده از انصار، بعدم یه تعدادی از مهاجرین رفتم اونجا. جزئیات اون وقایع را نقل کردن که اونها چه گفتن، اینها چه گفتن، چه برخوردهایی شد، چه منازعه هایی در گرفت. در اون وقایعی که در صحیفه نقل شده، اصلا و ابدا بحثی از این که حالا نصی هست یا نیست، مثلا امامت امیرالمومنین هست یا نیست، اونجا مطرح نشد کلا. اما بعد از قضیه صحیفه، عده‌ای که در خانه امیرالمومنین به اصطلاح متحسن، خانه زهرا سلام الله علیها متحسن شده بودن، از مهاجرین بودن، از انصار بودن، از بنی هاشم بودن، جمعی از اینا بودن دیگه که اونجا متحسن شده بودن و امامت امیرالمؤمنین را اونا قائل بودن. حالا مستند اینایی که قائل بودن به امامت امیرالمؤمنین مختلف بود، بحث افضلیت و صلاحیت داشتن یا اصلح بودن و اینها بود، به لحاظ عقلی یا بحث نصوص و اینا هم بود، حالا نصوص مختلف که در صحبتاشون اینا مطرح شده. ما نداریم که دیگه یک کسی، یک گروهی هم بوده باشن یه جایی گفته باشن آقا امامت امیرالمومنین به نص قبول، اما اختصاص به چه داره؟ اختصاص به خویشاوندان پیغمبر. خب وقایع مربوط به قضیه خلافت نقل شده است و این مطلب نقل نشده، پس این از باب عدم العلم نیست. بگوییم یک مطلبی بوده، کسی درباره اش سخنی نگفته، ما از کجا بدانیم چیزی که درباره اش بحث نشده است ادعا کنیم که فلان چیز نبوده؟ بله، اگه اینطور بود حرفش درست بود، اینجور عدم العلم. ولی اینجا علم داریم به این که چون انگیزه وجود داشته است، داعی وجود داشته است، مسئله مهمی بوده، اونایی که درگیر این بحث بودن و اینها را نقل کردن، جزئیات این وقایع را هم که خیلی هم مهم نیست، حالا جزئیاتش که مثلا سعد بن عباده چه گفت، اون یکی چه گفت، خدا او را بکشد، و خدا تو را بکشد، مثلا جزئیات این چیزی را نقل کردن، این حالا خیلی مهم که نیست که. اما اصلا این مطلب را کسی متعرض نشده، پس این دلیل بر این است که وجود نداشته است، و الا اگر وجود می داشت با این احتمامی که بوده است که جزئیات نقل کردن، این هم نقل می کردن. انگیزه هم که برای نقلش بوده. این یک نکته که این از باب عدم العلم و استبعاد نیست، این علم به عدم هست. وانگهی ما اجماع داریم، یک اجماع دیگر یا غیر از اون بحث قبلی، که در هر دوره‌ای و هر زمانی امامت یکیست، یعنی وجود دوتا امام همزمان بخصوص در یک مکان، وجود دوتا امام، دوتا خلیفه پیغمبر در یک زمان خصوصا در یک مکان، این مورد اتفاق است که چنین چیزی نیست. یعنی شیعه و سنی برای این اتفاق نظر دارند. تنها در بین بعضی از شاخه های اهل سنت، اونم بعضی هاشون قائل شدن در زمان واحد اگر دوتا مکان باشه، مثلا اون طرف آبهای گروهی هستن مسلمان ها زندگی می کنن و این خلافت اسلامی نمیتوند به اونا ارتباط داشته باشد، ارتباط بین این خلیفه و دستگاه خلافت با اونا ممکن نیست. از باب اصرار گفتن عیب ندارد اونجا مثلا خودشون یه خلیفه ای داشته باشند. یه اولا بعضی ها گفتن اون هم در جایی هست که یک نحو محظوری باشه، یعنی اینا در مکان دوردستی باشد، اما اینکه در یک مکان در مدینه، مدینه یه شهری دیگه و دو تا خلیفه همزمان، که اینا هیچ کس قائل نیست. خب حالا لازمه این که بگوییم اون قول ثالث را میخوام بگیم ها، در واقع اون قول ثالث برخلاف این اجماع هم هست. چرا؟ چون معنیش این است که یک عده میگفتن ابوبکر خلیفه است بالبیعه، پس در مدینه دو تا خلیفه وجود داشت، چون اونایی که بیعت کردن با ابوبکر او را خلیفه میدونستن. این قولم بگوید نه آقا امیرالمومنین هم خلیفه پیغمبر است، منتها برای اهل خاندانش. یعنی لازمه‌اش این است که در زمان واحد و در مکان واحد پیغمبر اکرم دو تا خلیفه داشته باشه و این را هیچ کس بهش قائل نیست. یعنی این بلی اجماع باطله. دقت فرمودید؟ پس اینم خودش یک دلیل دیگری است برای اینکه این قول قطعاً نشون برخلاف اجماع مسلمینه. پس اولاً جزئیات وقایع حوادث مربوط به امامت و خلافت را نقل کردن و هیچ اشاره هیچ جا به این مطلب نشده است. این دلیل است بر این که چنین چیزی وجود نداشته، این عدم العلم و استبعاد نیست. ثانیاً این یک لازمه ای دارد که اون لازمه قطعا باطل است، یعنی این فرضیه امامت امیرالمؤمنین به نص که یختص به اهل نبی، این مستلزم قول به دو تا خلیفه در زمان واحد در مکان واحد است که لم یقل بهی احد من المسلمین. این باز برخلاف اجماع مسلمان هاست. نه فرمودید؟ پس با توجه به این شواهدی که عرض کردیم، این از باب استبعاد و عدم العلم است، یعنی واقعا چنین چیزی وجود نداشته. بله دیگه، از اون هم بگن خیلی خوب، نیازی به نزاع هم نبود. درسته، یعنی اگر اینطور بود دیگه نباید اونا بیان بگن شما نیستید، میگفتن آ شما هستید، من تا اختصاص داد به خاندان پیغمبر، ما هم هستیم برای بقیه دیگه. در دیگه بحثی در القاعده بایستی تسلیم به این میشدن دیگه، نزاعی نباید میکرد. پس با توجه به این مطالبی که عرض کردیم، این هر حرف دو، این یک مطلب.
بله. قطعاً در گروه‌هایی که آدم عادی هستن، خلیفه هم هست. یعنی یه قشری هستن که اگر کسی بر اینا خلیفه بشه، بجایی هم هست. مثلا فهم بودن تو بحث قدیم، چون که اینا تصمیم گرفتن، بقیه مردم همه تصمیم شدن. مثلا اینا دیگه در رأس هستن دیگه.
بله. یعنی جایگاه خاص بنی هاشم و خاندان پیغمبر در بین قریش، در بین سایر قبائل. بله، این رو هم عرض بکنم. نکته بعدی است. پس اینا نکاتی است که حالا گفتیم تا اینجا بر این که امامت امیرالمومنین اگر ثابت باشه بر اساس این روایت که بحث این است، دیگه اختصاص معنا نداره، میشه بعد عمومی. به این شواهدی که تا اینجا حالا گفتیم دیگه دو سه تا شاهد رو بیان کرد. دلیل دیگرش همین نکته است که البته حالا به یک بیان خورده روشن‌تر که آقای مجتبی زاده اشاره کرد. روایت داریم، حالا به خصوص این روایت در منابع دست اول آیان اهل سنت آمده، در صحیح مسلم، در سایر کتابهای معتبر حدیثی، که پیغمبر اکرم فرموده است ان الله اصطفى، ان الله اصطفى کنانت من بنی اسماعیل، یعنی خدای متعال از فرزندان اسماعیل کنانه را برگزید. وصطفا من بنی کنانه قریشن، و از بین فرزندان کنانه قریش را برگزید. وصطفا من قریش بنی هاشم، و از بین قریش هم بنی هاشم را برگزید. یعنی بنی هاشم زبده های قریش هستند، قریش هم زبده ها و برگزیده های بنی کنانه هستند، بنی کنانه هم زبده های بنی اسماعیل هستند. بعد فرمود وصطفانی من بنی هاشم، و از بین بنی هاشم هم مرا برگزید به عنوان پیغمبر. صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1872 حدیث شماره 2276. همین راست ترمذی هم در سنن ترمذی هم هست، جلد 4 صفحه 420-421 کتاب المناقب حدیث شماره 3605 و 3606. خب با توجه به این روایت که حالا این روایت صحیح هم هست در صحیح مسلم به خصوص که آمده، این مفادش چه هست؟ مفادش این است که اگر کسی رهبری بر بنی هاشم داشته باشد پس بر قریش رهبری دارد، و اگر بر قریش رهبری داشته باشد بر سایر بنی کنانه برتری و امامت دارد و هاکذا بر سایر اونایی که اصلا از قریش نیستن. لازمه این است دیگه. پس طبق این حدیث اگر پیغمبر اینجا هم فرموده است این امیرالمومنین خلیفه است در اهل من، اون حدیث میگوید هر کس خلیفه شد در اهل من بر همه خلافت دارد. ولذا خود این آقایان در سقیفه انصار را چطور پس زدن؟ و انصار جلو رفته بودن و میگفتن که ما خلافت مال ماست، بعد گفتن مننا و منکم، بعد قانع شدن به این که مننا امیر و منکم امیر، مثلا اینجوری شورایی مثلا برگزین، بحث شورایی اون وقت هم مطرح بوده، بله از ما باشه از شما هم باشه. اینا ابوبکر گفتش که نه، پیغمبر فرمود ان الائمه فی قریش، پیغمبر فرموده است که امامت در قریش است، امثال دیگه عقب نشینی کردن. اینا فرمودی یعنی با همین که امامت در قریش هست و الله میتونستم بگن خب در قریش چرا باشه در غیر قریش باشه، پس این برتریه که قریش ده. حالا وقتی که بنی هاشم بر قریش برتری داره، امامت در بنی هاشم مستلزم امامت بر قریش و سایر قبایل عرب هست، چه قریش غیر قریش. اینم یک استدلال، یعنی وجه دیگری بر تعمیم امامت امیرالمومنین علیه السلام. جالب هست که اون پیغمبر غیر از امامه، امام یکیست، امام دیگه باید تصمیم گیر یکی باید باشه، در هر زمانی تصمیم گیرنده ما نداریم دوتا امام در زمان واحد، در هیچ وقت نبوده. بله نبوت، بله نبوت با امامت متفاوته، اون نبی بودن ولی امام تصمیم گیر از موسی منحصر بود، یعنی حضرت هارون علیه السلام امامت گفتم یه دفعه خدمتون، ایشون در عرض حضرت موسی نبی بود، در طول حضرت موسی امام بود. حضرت هارون نبوتش در عرض بود، یعنی خودش مستقلا نبی بود، صاحب نبع بود، مرتبط با عالم غیب بود، اما در طول حضرت موسی چه بود؟ خلیفه بود. لذا حضرت موسی موقعی که میخواست به میقات برود و از قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی نسبش کرد، یعنی اون خلافتی که داشت، چون که اعمال خلافتش از طرف حضرت موسی باید میشد دیگه، ایشون اذن داد، یعنی خلافت عرض در عرض نداشت که مستقل باشه، ولی دیگه نیاز به اخلفنی هم نبود. این خلافت ایشان، امامت ایشان در طول حضرت موسی بود. و بالاخره مسلمین اجماع دارن دیگه، حالا این اجماع مسلمین هست که ما در زمان واحد دوتا امام نداریم، علی القاعده درست هم نیست، چون در روایات خود ما هم داریم که سوال کردن از ائمه علیهم السلام آیا می شود در زمان واحد دوتا امام باشد، فرمودن یکیش صامت باشه عیب نداره، یعنی تفکیک کردن بین امام ناطق و امام صامت، یعنی گفتن که امام ناطق یکی بیش نیست، ولی اگر امام دومی باشد اون امام صامت هست، یعنی اون وقت اعمال امامت نمی کنه، امامت اعمالش مثلا در زمان امام حسن، امام حسین علیه السلام مال امام حسن مجتبی بود، یا زمانی که بودن امیرالمومنین بود مال امیرالمومنین بود، امام باقر امام صادق مال امام باقر است، همینطور اون امام می شود صامت، اون یکی امامی که هست می شود صامت، یعنی تصمیم گیر نیست، مدیریت تصمیم گیری ممکنه جواب سوال بده. مرجعیت علمی عیب ندارد. مرجعیت علمی یعنی یک سوالی بپرسن مسلمون ها، امامی که هست اون مثلا امام صادق نفرماید، امام کاظم بفرماید، اون مشکلی نداره. اون مثلا بحث نبوت که عرض کردم در هر زخم هست. اون امامت سیاسی، زعامت سیاسی و مدیریت یکی بیش نبوده. در زمان پیغمبر اکرم امیرالمومنین داشت این را، بله، اما در طول پیغمبر، یعنی اذن باید داشته باشد تا اعمال امامت کند، یعنی باید اذن از طرف پیغمبر داشته باشه، خودش مستقلا و رأسا اقدام نمی کنه. ولو دار مقام را، کان علیان علیه السلام امامن، بله امامت داشت فی زمان نبی، اما فی طول امامت نبی، یعنی چی؟ یعنی اعمال امامتش وابسته به اذن پیغمبر بود، کما اینکه هارون اینطور بود، بقیه همم همطور. نظر ما که اینه، یعنی از نظر شیعه که همینطوره، در یک زمان یه دونه امام در حوزه سیاست و رهبری بیشتر نیست، یکیست. از نظر اهل سنت هم عرض کردم همینجوره. فقط یک قولی هست، اون قولم مویان همم نگفتن، بعضی گفتن اگر احیانا در یک منطقه ای باشه، دوردست باشه، ارتباط برقرار نباشه، مثلا به استقاله استرار و اینا، یک امام دیگری، خلیفه دیگری، این هم یک قول غیر معروفی هست، یعنی اجماعی نیست. خب جالب اینجا هست که حالا بد نیست دو تا نکته هم، امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه، حالا اینا دیگه استناد به اینها برای ابو مریم اعظمی دیگه کارساز نیست، ولی خب بالاخره برای خود ما خوبه، مؤید مطلب هست. وقتی که بله امیرالمومنین سلام الله علیه در یک جا اینجور فرمودن در نهج البلاغه است، ال ائمه من قریش غرسوا فی هذا البطن من هاشم، این دقیقا همین بحث است که الان گفتیم که خدای متعال استفا من بنی اسماعیل بنی کنانه من بنی کنانه قریش من قریش بنی هاشم و استفانی من بنی هاشم. این الان به یک بیان دیگری امیرالمومنین فرموده است که فرمود الائمه من قریش، اما غرسوا قرص کاشته شدن، نشانده شدن، غرسوا فی هذا البطن در این تیره، که تیره چه باشه؟ منهاشه، یعنی در این قبیله، در این بطن، در این شعبه از قریش امامت وجود دارد. لا تصلح علی سواهم، این دیگه صلاحیت برای غیر اینها که از خاندان هاشمان نداره، ولا تصلح الولات من غیرهم. اینا فهمیدی؟ اینم همین مطلبی که الان گفتیم در این احادیث اهل سنت آمده، در شما امیرالمومنین اینج داره، نهج البلاغه خطبه 144. موقعی هم که بقایع ثقیفه را نقل کردن برای حضرت، سوال کرد که خب چی گفتن انصار، چه گفتن مهاجرین، چی گفتن؟ گفتن آقایان قریش و مهاجرین اینجوری استدلال کردن در مقابل انصار که گفتن که الائمه من قریش. این رو به امیرالمومنین نقل کردن که در ثقیفه این آقایان استدلال کردن، گفتن الائمه من قریش و انصار را کنار زدن. حضرت چه فرمود؟ فرمود احتجوا بالشجره و اضاعوا الثمره. دقیقاً فرمودید، این دقیقاً باز همین مطلب است که اینجا فرمود الائمه من قریش غرسوا فی هذا البطن من هاشم، اینجا هم فرمودن که احتجوا بالشجره و اضاعوا الثمره، بعد درخت رو گرفتن میوهش رو خراب کردن، میوهش تباه کردن. میوه قریش بنی هاشمه، یعنی اینا باید تا قریش که آمدن یه قدم دیگه می آمدن جلو، میگفتن بله الائمه من قریش، یه قدم دیگه الائمه من بنی هاشم، میرفتن خودشون هم کنار، اما دیگه اینجا به نفعشون نبود، کنار نرفتن، اونجا به نفعشون بود، به این استدلال کردن. این جالب است که آقای شیخ عبدو که شرحی بر نهج البلاغه دارد، نهج البلاغه را هم ابن ابی الحدید شرح کرده است، خیلی هم شرح علمی و مفصل خوبی است، شرح ابن ابی الحدید انصافا شرح عالمانه است. جناب عبدو هم یک شرح کوچکی داره، مختصر البته، یک جلده. این موقعی که در لبنان تبعید بوده است، از مصر تبعیدش کرده بودن به لبنان، در این دوران تبعید اینجا خلاصه با نهج البلاغه آشنا شده، کتاب نهج البلاغه پیدا کرده و خونده، یک دور نهج البلاغه رو از اول تا آخر خونده است و تعلیقه زده، حاشیه‌های کوچیکی داره. ذیل همین هم می‌شود که روایت سخن امیرالمومنین می‌گوید یرید و به ثمره آل بیت رسول صلی الله علیه و آله. امیرالمومنین مرادش از این ثمره اهل بیت پیغمبر هست، یعنی در صحیفه اینا باید خلافت را به کی می‌دادن؟ به اهل بیت پیغمبر می‌دادن، نه اینکه بگن مال قریش از انصار بزنن کنار بعد دیگه به زی حقش هم ندهن. این مجموعه مطالبی بود که راجع به نقد حرف این آقای ابو مریم اعظم عرض کردیم تمام شد. حالا
شاید نفهمید مثلا الهیبرتون بین بنی هاشم دیگه
این قابل دیگه تخصیص دیگه نباشه، الزام دیگه، یعنی به قاعده الزام شما مگه نگفتید من قریش؟ ما هم میگیم من قریش، با هم همراه هستیم، ولی یه پسوندی هم داره یه ذیلی هم داره، شما اونم بعد میگفتید، یعنی از یه جایی شروع کرده است که با طرف مقابل هم سخن بشود. یعنی وقتی میخوان دو نفر با هم دیگر گفتگو کنن، اگر از یه جایی شروع کنن که یک امر مشترکون فیهی باشه، توافق داشته باشن، بعد وارد اون امر اختصاصی بشن بهتره. الائمه من قریش قبول، مگر شما به این استدلال نکردید که انصار حق ندارن؟ حالا همین الائمه من قریش یک ذیلی هم دارد، اون چی از غرسو فی هذا البطن من هاشم، یعنی در تیره هاشم قرار داره. پس قریش درست است، اما قریش هم یک شعبه داره به نام بنی هاشم و امامت در بنی هاشمه. نتیجهش این است که با اونا یک گام همراه میشه بعد از اونا جدا میشه. این در مقام مناظره و مجادله دلنشین تر و گیراتره. به این سخت سخت صحبت کرد. بله من هاشم، همینه دیگه. خب ایشون هم اینجا ها از منابع شیعه معمولا نقل میکنه، میدانید دیگه اون آقای ینابی المبده. بله آره همین. آقای ینابی المبده منابعش دو جوره، هم از منابع اهل سنت نقل میکنه و هم از منابع شیعه، هم از علمای اهل سنت نقل میکنن هم از علمای شیعه. کتابش چنین کتاب شخصیت آقای قندوزی اینجوریه، بعضی مطالبی که از اختصاصات شیعه هم ازشون داره تو این کتابش آورده که از علمای ما هست یا از روایات ما هست. بسیار خوب، چون من در منابع خود اهل سنت این را ندیدم، منابع حدیثی و منابع معتبرش. این تمام بحثمون تو اشکالات دیگه، این بحث سند رو بررسی کردیم، دلالت رو هم تا اینجا گفتیم، حالا باید دیگه این اشکالاتی که وارد کردن جواب بدیم. فیصل نور در این کتاب الامامت و نص گفته است که، حالا ایشون دیدید سبکش رو بهتون گفتم که سبکش چیه، ایشون میگه اصلا ما کاری به روایت اهل سنت نداریم، بریم سراغ روایات خود شیعه و با روایت خودشون باهاشون صحبت کنیم. خیلی آمده از روایات ما را یک تعدادی آورده، اون روایاتی که ایشون آورده است چجوره؟ در این روایات آمده است که علی ابن ابی طالب علیه السلام خلیفت النبی فی اهله، یک مجموعه ای از روایات را از منابع شیعه آورده که در اینها همین مطلب که خلافت امیرالمومنین خلیفه است فی اهلی یا فی اهلی، اینجوری میگه نگاه کنید تو من روایت خود آقایون هم همینه، چیزی بیشتر نیست. پس روایات خود شیعه هم معید است که اون اهلی که اونجا آمده در حدیث بدر الدعوه واقعا موضوعیت داره، یعنی علی ابن ابی طالب خلافتش خلافت عامه نیست حسب النصوص، چون روایات خود شیعه هم همین را میگه. یه تعدادی از روایات رو گزینش کرده، کتاب الامامت و نص صفحه 402-404، یعنی 3-4 صفحه، 3 صفحه اینا را آورده. درسته، ایشون درست میگه، یعنی اینایی که آورده دروغ نمیگه، اما متاسفانه بعضی از مطلب را نقل کرده. این اشتباه اینجاست، جورنالیستی. اینایی که به نفعش بوده است اینا را گزینش کرده نقل کرده، اونایی که به نفعش نبوده دیگه اینا را نقل نکرده. خب بنده خدا اگر تو میخوایی روایات شیعه را در این مسئله بیاوری، حقش این است که مجموعش بیاوری دیگه، چون حالا ایشون این کار نکرده، بنده وظیفه‌ام بود که این کار بکنم. یه تعدادی از این روایات میخوانم ببینید که اون وقت نتیجه چه میشه. یک، من متن رو دیگه یادداشت کردم، متن میخوانم. علی ابن ابی طالب علیه السلام اخی و وصی و وزیری و وارثی و خلیفتی و امام امتی. همه اینایی که در حدیث بعد دعوه هست آمده امتی، بحث امتی است. اثبات الهدات، اثبات الهدات جلد 2 صفحه 96. نه اون روایات ها هم داریم، اینا رو هم داریم، اونا رو فقط گزینش کرده، اینا دیگه نیاورده. ان الله اوحى الي ان اجعل علیا وليا و وزيرا و اجعله خلیفتی فی امتی. این هم همون اثبات الهدات صفحه 80. علی ابن ابی طالب امام امتی و خلیفتی علیهم من بعدی. امتی بحث امتی است، همون آدرس، یعنی اثبات الهدات صفحه 75. خلفایی ائمه المسلمین بعدی، اولهم علی ابن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، بقیه رو معرفی کرده. همان کتاب صفحه 74. ائمه المسلمین، بحث ائمه الجهر مسلم. یا علی انت اخی و وصی و وارثی و خلیفتی فی اهلی و امتی. ها این دوتاشو داره، فی اهلی و امتی. این همون کتاب، یعنی اثبات الهدا صفحه 107. علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی علا اهلی و امتی. این شبیه هم قبلی هم، اونجا فی اهلی و امتی بود، اینجا علا اهلی و امتی. همون آدرس، یعنی اثبات الهدا صفحه 101. اینا همش جلد 2. بله، همه اینا که اثر از جلد 2. و از این نمونه میخواید براتون بخوام، من بازو برداشت کردم. ان علیا امیرکم، امیرکم من بعدی و خلیفتی علیکم. یا علی انت خلیفتی علی امتی من بعدی. همش از این قبیله، بحث امتی و اینها هست. خب یکیش هم که دیدید هم اهلی داره و هم چه، هم امتی. خب پس حالا اینها دو دست ما روایات داریم. روایات چیه؟ هم اهلی دارد که درست است، چون یک خصوصیت دارد اهلی، امتی هم که دارد دیگه. شما چطور اونها رو گزینش کرده اید؟ پس این روایات شیعه معید حرف شما نیست، بلکه نافی اون مطلب است، یعنی عمومیت رو بیان میکنه. بله؟ در یکی با هم آورده، با هم همراه آورده، میگه اهلی و امتی دیگه. این که نمیشه تخصیص داد که عنایت بوده در مورد اهلی به طور خاص، در مورد امتی هم به طور عام. بله، مثبت اینا هستن که نافیه هم که نیستن. خب این هم یک اشکال. حالا اشکال دیگر، همین آقا، یعنی همین آقای فیصل نور در کتاب الامامت و نس صفحه 401، دقت به اشکالش بفرمایید، میگوید که آجان گفت ثبت العرش. حالا من میخوام یه جوری کمک کنم اشکالشون بیان کنم. ثبت العرش است من گوش. حالا پیغمبر اول بیاد تکلیف خودشو با اینا روشن بکنه. اینا حالا اول بیاد بگن آقا ما شما را قبول کردیم، اون وقت بعد بیاد خیلی خوب پس من خلیفه هم دارم. حالا اصلا هنوز نه به داری نه به باری، هنوز نبوت ایشان ثابت نشده، اینا اصلا هنوز مؤمن نشدن، بلند شدن رفتن اصلا. مثلا بدون اینکه اینا ایمان بیاورن هنوز هیچی نیست. پیغمبر حالا در فکر جانشینش هست. این که هنه اصلا یک مطلب نامعقولی است که هنوز شما اصل نبوت خودتون، ایمان اینها ثابت نشده، بحث از چه میکنید؟ بحث از امامت و خلافت اینها میکنید. ایران این آقای فیصل نور به عنوان اشکال آورده، گفته از حاضران در اون جلسه به پیامبر و آیین اسلام ایمان نیاوردن، پس چگونه پیامبر به آنان گفته است هازا، یعنی علی ابن ابی طالب، خلیفتی من بعدی در بین شما هست؟ این که همه میخواد اصل این مسئله خلافت را، حالا ولو در اهلی هم باشه ها، این در اشکال از اون اشکال قبلی هم شدیدتر هست. یعنی اصل کلمه این چیز جعلیه، اصلا جور در نمیاد. حتی خلیفتی فی اهلیش هم زیر سوال میره، چون خلیفتی فی اهلی هم وقتیه که این اهل ایمان بیاره. حالا اینا ایمان نیاوردن که، دقت فرمودید؟ پس گویی اصلا این حدیث یه حدیث ساختگی هست، جعلی هست، قابل قبول نیست کلن. چه خلیفتی فی اهلی باشه چه فی امتی بخواد باشه، اساسا با این اشکال مواجه هست. در حالی که آنان کافر بودند و اسلام نیاورده بودند تا خلافت علی را قبول داشته باشند، یعنی ولو اهل پیغمبر. این اشکال را هم ایشون وارد کرده. صفحه 401 علی امامت و منس. چی می‌فرمایید آقایان در جوابش؟ سکوت کردید.
نبوت پیامبر اسلام که از اولش اثبات شده بوده، حالا برای همه هم بوده، اونا میخوان قبول بکنن میخوان قبول نکنن، به قبول اونها چه ربطی نداره نبوت پیامبر.
خب
همونجا جانشینش هم میتونه تعیین بکنه نبوت که اثبات شده.
اثبات شده یعنی برای اینها؟
نه، در مقام ثبوت. در مقام ثبوت نبوت پیامبر اسلام اثبات شده است. حالا چه ایمان بیاورن مخاطبی چه نیاورن.
بله.
حالا جانشینش هم به شرط اونها هم طور میشه.
بله.
پیامبر
تا همون نه در اون جلسه ای که دعوت کرده بودن، همین مقدمه چیزی بوده که اینا پذیرایی کردن و فرمودن ایوکم من پیغمبری شما هستم، از جانب خدا آمدم، اینا رو فرمودن ایوکم یبایعونی او یعاذرونی علی هذا الامر حتی یکون اخی وزیری و خلیفتی مثلا فی اهلی یا فیکم. دقیقا فرمودید دیگه مقدمه چینی دیگه ای نداره. خب دو تا نکته پس فرمودن دوستان، یکی آیه اشراقی فرمودن، یکی آیه مغاری. بله
میشم میشه. خب وقتی که ما از اون را اثبات کنیم که حدیث که مشکلی نداره که ثابته، باید حدیث ثابته، حالا بعد هم متوجه نشیم که این عمل کرده پیامبر چه چیکاری داره، این که حدیثی که رد بکنیم، ما این عمل کرده پیامبر بعد نمیدیم، یه فهمی پشته ما نمی‌تونیم از حدیث
بزنیم،
چون از اون
حدیث که ثابت هست. در واقع میخواد حدیث را از اساس زیر سوال ببره. پیامبر حرف نامعقول غیر عقلایی و نامعقول نمیزنه، این پیش فرضه، توافق داریم، و این حرف نامعقوله. مثلا حالا طبق گفته مستشیل ها، یعنی این حرفی که شما دارید میگید اگر پیغمبر فرموده باشه یک حرف چی است؟ غیر معقولی است. قلا این را تأیید نمی‌کنم که هنوز خودش به خودش ایمان نیاورده بحث جانشین خودش را مطرح بکنه. پس حالا که یک امر نامعقولیه، معلوم میشد این حدیث ولو سندش هم برفرض درستم باشه، جعلیه دیگه. وقتی مطلب نامعقول شد، حدیث ولو صحت سند داشته باشه اعتبار میفته. حرف ایشون اینه. جواب باید بدهیم که نخیر این نامعقول نیست، طبق معیارهای عقلایی و همچنین معیارهای الهی حکیمانه الهی هیچ کدام این غیر حکیمانه نامعقول نیست. اما این نکته که آیه اشراقی فرمودن درسته، پیامبر اکرم که آمده است از جانب خدای متعال، به عزم دقت داشته باشید، پیامبر اکرم که مبعوث شده حامل چه چیز هست؟ یک آیینیه دیگه. ایشان حامل یک آیینی است از طرف خدای متعال که این را باید به مردم عرضه بکنه، مردم به ایشون ایمان بیارن. ایمان به نبی که بگن نعم آمنا که انت رسول الله، این یعنی آمنا به کل ما جئت بهی من جانب الله. مگه اینطور نیست؟ کل من آمن به نبی آمن به انه رسول الله، این معنیش یه هست، آمنه به این که اون چه که ایشون از جانب خدا آورده درسته. لذا آقایان علما متکلمین شیعه سنی فرق نمی کنه، ایمان رو که تعریف کردن گفتن چه؟ گفتن ایمان عبارت است از شهادت دادن به یگانگی خدا، نبوت پیغمبر و ما جا به النبی. اینجوری تعریف کرد. ما اول ایمان، ما اول اسلام، اعتقاد به توحید یعنی شهادت به وحدانیت خدا و شهادت به نبوت و رسالت پیغمبر و ما جا بهی من عند الله. ما جا هم جز بشه، یعنی وقتی میگن تو ایکم یو آزرنی علا هازا، هازل امر، هازل امر چی هست؟ آیین اسلام هست دیگه. آیین اسلام نماز دارد، روزه دارد، زکات دارد، خمس دارد، معاملات دارد، معاد دارد، امامت هم دارد. یعنی این یک بسته است. حالا الفاظ خارجی رو به کار نبریم، ولی خب حالا اینجا به ذاته ببریم دیگه، حالا یه مورد نداره، یه پکیج هست. این یک بسته است، یک مجموعه است. لذا نؤمن به بعض نکفر و به بعض اصلا نمیشه. یعنی پیغمبر که آمده فقط نمیگه من پیغمبرم که، من حامل احکام الهی، معارف الهی هستم، آیین اسلام رو آوردم. آیین اسلام چه داره؟ همین اینا که من گفتم داره، عبادات داره، مسائل معاملات داره، بحثای معاد داره، همه هست. لازم نیست حالا تفصیلا همه اینها رو پیغمبر بیان بکنه. پس الناس کافر هم و غیر کافر هم. الناس اهل تکلیف، کسانی که بالغن، خلاصه همه مخاطب این خطاب پیغمبر هستن. حالا اون جمعی که اونجا حاضر بودن به چی باید ایمان بیاورن؟ به اون چی که پیغمبر از جانب خدا آورده. اینا مکلف بودن، حالا چه ایمان بیارن چه ایمان چه نیارن. مثلا اگه ایمان نیاوردن به نبوت پیغمبر، نبوت پیغمبر خراب شد؟ نه. یعنی پیغمبر اکرم نبوتش به قول تعبیرهای اشراقی ثابت شده است. ثابت شده به این معنا که من جانب الله، ایشون پیغمبر خدا هست. وقتی پیغمبر خدا هست، همه آنچه که ایشون به عنوان آیین الهی دارد هم ثابت شده است. منها خلیفته، پیغمبر اکرم خلیفه هم دارد، بحثای معادم هست. مگر اونجا الان نماز نیست، نمازم هست. یعنی کل من آمنه به رسول بعد نمازم بخونه. بحث حجم هست، بحث همه فروع هست، اصول و فروع دین هست. پس ایمان آوردن و نیاوردن تهدید و تضییق دایره نبوت پیغمبر را نمی کنه. دایره نبوت پیغمبر مشخص است. منها خلیفته، ایشو خلیفه هم دار. حالا اینو میخوان ایمان بیارن، میخوان ایمان چه نیارن. مکلفن به این که ایمان به پیغمبر بیارن، به اون چم که پیغمبر دست به ایمان بیارن، یکشم امامت. به مکلف این بود.
جا به جا بکنید، مثلا گفتن که به من ایمان بیارید،
نماز صبحا دو رکعت بخونید. بله. این اشکالش اینه که این تعبیر الان لازم نیست، بعد اول اونا ایمان بیارن، بعضی مسائل مثلا مطرح شده هست. ببینید خانم این به نظر میاد که
نه، که لازم نیست.
چرا ایشون بگه که همه دستورات ما رو عمل کنید؟
خب
چرا اونا رو نگفته ای را گفته؟ الان بحث این است که چرا اونا رو نگفته ای را گفته. یعنی در واقع اگر کسی میخواد اشکال بگیره، باید بگوید لمازا صرح النبی به واحد من اون تکالیفی که برای مردم آورده است که اون امامت باشد. چرا بقیه رو نگفته؟ چرا بحث نماز و روزه و سایر احکام رو نفهمیده است که آقا شما به من ایمان بیاورید، این دستورات هم هست، بعد این کارا رو هم بکنید، یک مثلا چیزایی از اوامری نواهی، چرا اونا رو نگفته پیغمبر؟ از بین همه یه چیز را انتخاب کرده است، کنار نبوت نشونده است و کنار توحید. اهمیت، حالا من میخواستم به اینجوری تعبیر کنم، شما اونجوری تعبیر فرمودید. من میخواستم عرض کنم که اصلا خود این نکته داره. بلا شک پیغمبر که آمده آیین اسلام را آورده. اینا که به ایمان میارن، یعنی باید ایمان به کل مجموعه آیین اسلام بیارن. در درون آیین اسلام اونا هم هست، صلات هم هست، صوم هم هست، چی هم هست. اما پیغمبر فعلا از اونها سخنی نگفته است. توحید را گفته است، نبوت را گفته است، امامت را گفته است. خب ما باید اینا درک کنیم، چرا اونجوری معنا کنیم؟ توجه کنیم که پیغمبر که کارش الهی و حکیمانه است، از اول میخواهد تنبه بدهد که عنصر خلافت و امامت همان جایگاه و وزنی را دارد در رسالت من که نبوت من داره و توحید داره. یعنی جایگاه امامت در ردیف جایگاه نبوت و جایگاه توحیده. و اون وقت این مطلبی است که حالا الا ماشاءالله ما بعداً حدیث آیه براش داریم. انما ولیکم الله، حالا بخوام قرآن بخوانیم، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منهم اینا. و بعدم دیگه حالا قدیر رو نمیدونم غیر ذالک و احادیث ما. پس بنابراین این که منافات ندارد که پیغمبر اکرم فرموده از خلیفه، چرا اینا ذکر کرده از بین همه اون مجموعه دست روی این گذاشته است؟ برای اینکه حالا این پیغمبری که ایمان بهش میآورن بدون خلافت این کارو طرحش ناتمامه. درست فهمیدی؟ یه اهمیت امامت داره. این جایگاه به قول مرحوم آقای لاهیجی، چون یک متکلم فیلسوف مشرب دیگه، مرحوم لاهیجی ملا عبدالرزاق از متکلمی نیست، مشرب فلسفی داره، یه خردک عرفانی کم رنگ هم داره ولی فلسفیش قویه. در کتاب گوهر مرادش ایشان میفهمد که اسلام همون طوری که علت محدثه میخواست علت مبقی هم میخواد. امامت علت مبقیه اسلام است، نبوت علت محدثه اسلام است. در این نشأه عالم ملک ها این جایگاه اینا میفهمند که این اهمیت داره، یعنی بدون این اصلا به سرانجام نمیرسه. لذا بعد میگد الیوم اکملت لکم دینکم، که بحث اعلان امامت و ولایت باشه. این اهمیت مذهب میرسانه. این نکته ای که آیه اشراقی فرمودن درسته، یعنی این که اینا ایمان بیارن، میخوان ایمان بیارن، میخوان نیارن، خود میدانن. ولی اگر میخوان ایمان بیارن، ایمان آوردنشون به توحید و نبوت بدون ایمان آوردن به خلافت فایده نداره. اون ما محتوای اسلام را با امامت باید تبیین کرد، با امامت باید اجرا گذاشت. توجه فرمودید؟ ولم یناده، نمیخوام دیگه اون روایات خود اونو براتون بگم که مفصل است، ولم یناده بشهرین کمان بوده چی؟ بلولایه. این جایگاه امامت را بیان میکنه. این ساعت درسته؟ ساعت چنده؟ ها؟ دقیقا سر ساعت. خب پس منابراین هر شبت که تا اینجا به این صورت بیان کردیم که این اشکال ایشون وارد نیست. بله کارش گرفت آدم توی اون دارم. اینم لا یخلو من وجهن که یک وجه دیگری باشه، ولی تو که عرض کردیم رو وقت گذشت. یه آیه یادداشت کرده بودم که وقتی حضرت موسی میاد هنوز به موسی ایمان نیاوردند. من می‌خواستم اینو بگم، جواب این آقا رو بدم که گفت حالا نه به باری نه به کاری نه به باری، حالا پیغمبر شگفت امامتشه. حضرت موسی آمده اونم با فرعون که میگه انا ربکم الاعلا، میگه که خیلی خوب به من ایمان بیاور. حالا اصلا نه فرعون ایمان آورده است نه هیچی، میگه آقا جان ارسل من یه بنی اسرائیل. یکی برگرده به موسی بگه بابا حالا هنوز اصلا به خودت اینا ایمان نیاوردم، حالا فکری اینه که بنی اسرائیل هم بخواه از دست رو در بیاری، اول خودت رو پایت محکم بکن. بعد اینا این چیزی که قد جئتکم، حضرت موسی به فرعون و فرعونیان فرمود قد جئتکم به بینت من ربکم، این من برهان آوردم، معجزه آوردم. خب این اول باید بگه آه من پیغمبر خدا هستم. وقتی ثابت شد پیغمبر خدا هستم، بیا خیلی خوب آقا جان اینا رو بفرستید با من دیگه، بنی اسرائیل باید با من باشن. حالا هنوز ثابت نشده، اینا هم ایمان نیاورده، از همین الان میفهمد فارسل معیه بنی اسرائیل. مگه اشکالی داره این؟ نه، چون باید اینا به این کار عمل بکنن. حالا میخوان ایمان بیارن، میخوان ایمان چه نیاورن. اینم به عنوان یک شاهدی نقضی آوردیم که آیه شریفه سوره اعراف آیه 105 تمام. اونجا باز از خدا درخواست میکنه، یعنی بعد وزارت دیگه، حالا اونجا از جانب خدا وزیر میخواد، پشتیبان میخواد، اشرک و فی امری. حالا روش تعمل کنید. پرمندش نمی بندیم. باشه انشالله ادامه جلسی آینده. و صلی الله علی محمد.